بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در معاونة الظالمين في المباهات بود، در کارهای مباح آیا کمک به ظالم جایز است یا جایز نیست. در رابطه با سلاطین جور روایات زیادی وجود دارد که کوچکترین کمک کردن به سلاطین جور جایز نیست. خب اگر ما روایات رو بگیم مخصوص سلاطین جوره، در این رابطه میتونیم اعلام کنیم که معاونت و سلاطین الجور فی الظلم و فی الاسیان و فی المباهات کلها حرام. در هر چیزی به ظالم که سلطان باشه کمک بکنیم حرامه. از مجموع روایات این رو میتونیم استفاده کنیم. اما اینکه هر ظالمی توی محله‌ای، توی یک استانی، توی شهری، توی قصبچه‌ای ظلمی میکنه، اونم همین حکم داره، یعنی در مباهات هم نمیشه به او کمک کرد. توی جایی یه آدم شروری هست که ظلم میکنه، این نون دادن بهش حرام باشه، فرض کنید که خیاطی براش حرام باشه، در مباهات هم کمکش بکنیم حرام باشه، آیا اینو میتونیم از ادله استفاده بکنیم یا اینکه این از ادله استفاده نمیشه؟ و نکته دیگر این که ظالم اصولاً به چه شخصی اطلاق میشه؟ آیا ظالم یک مرتبه ظلم کرده، یه مرتبه ظلم کرده، خب در یک جریانی یه ظلمی انجام داده، ورثه‌ای بودند و ارثی رو زیر و رو کرده و بالاخره ظالمه، ظلم به غیر کرده. این کسی که ظالم به غیر هست این حکم داره یا نه؟ کسی که شغلش ظلمه، یعنی نه یک بار، مکررن ظلم میکنه، معروف شده به این که این آدم ظالمیه، به هر کسی میرسه ظلم میکنه، با هر کسی معامله میکنه، سرش کلا میگذاره، یه آدم شیاد ظالمه که معروف به ظلمه. خب اینم خودش قابل بحثه که ظالم شامل چه افرادی میشه، چون هر کسی در زندگیش ممکنه یک بار ظلمی کرده باشه به یک کسی، اون عنوان ظالم برش صدق میکنه، یا نه ظالم کسی است که شغلش اینه، به همه ظلم میکنه که همه بهش میگن این آدم ظالم، ایها الظالم، ایها الظالم، همه با دست نشان میدن میگن این ظالمه. خب اینا ابهاماتی است که در اینجا وجود داره. یکی از روایاتی که در اینجا ذکر میکنیم در تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 238 حدیث 110 در تفسیر این آمده، عن سلیمان الجعفری، که سلیمان الجعفری امامی و ثقه است، قال قلت لأبی الحسن الرضا، خب به امام رضا علیه السلام عرضه می دارد، ما تقول فی اعمال سلطان. باز ببینید سوال مربوط به سلطانه که چه می فرمایی؟ فقال یا سلیمان الدخول فی اعمالهم والعون لهم والسعی فی حوائجهم عدیل الكفر و نظر الیهم علی العمد من الكبائر التي يستحق بها النار. آتش جهنم اگر میخوایی به سلاطین جور نزدیک بشو، حتی نگاهشون هم نکن. اگر یک ظالمی داره رد میشه، چشمتو برگردون، نگاه نکن به ظالم. اگر واقعا این دستورات اسلام عمل میشد، یه ظالم توی جامعه نمیتونست زندگی بکنه، هم در محرمات، هم در ظلم، هم در مباهات، اصلا کمکش نمی کردن، این ظالم از بین میرفت، نمیتونست دوام بیاره توی یک مملکتی. واقعا فرمایشات ائمه علیهم السلام، یا سلیمان الدخول فی اعمالهم، اولا کارمندشون نشو، نرو دنبال اینها که کارمند اینها بشی، والعون لهم هیچ کمکی به اینها نکن، و سعی فی حوائجهم عدیل الکفر، مثل اینکه کافر شده باشید، و نظر الیهم حتی تو چشمشون هم نگاه نکن، تو صورتشون هم نگاه نکن، علالعم من الکبائر، یعنی اعتنا به اینا نکن. منظور نگاه کردن به اینا یعنی باید به اینا بی‌اعتنایی کرد. تو جامعه همه به اینا بی‌اعتنایی کنن یه آدم ظالم رو که دست برداره از ظلمش. حالا ما تو یه بی‌حجابیش موندیم که چیکار بکنیم، در حالی که راه برای شما بازه، یعنی نباید بهش معاونت کرد، نباید عرض کنم در مباهات هم باید با اینا مبارزه کرد که اینا ول کنن، برن دست بردارن از این کار زشتشون. بله بله بله، یعنی بی‌اعتنایی، منظور بی‌اعتنایی کنید به اینا، آدمی گناهکار، آدم ظالم، حالا بحث ظالمی در اینجا، آدم ظالم رو باید بهش بی‌اعتنایی کنیم که دست از ظلمش برداره. یعنی اسلام ریشه‌ای با مسائل بررسی برخورد میکنه. شما ما در بحث پیشگیری از جرم اگر یادتون باشه که مباحثشو عرض کردیم در دو سال گذشته، پیشگیری از جرم که لازمه، یعنی شما از ریشه باید با مفاسد مبارزه کنید، نه اینکه حالا به این آقا بگید چرا گناه میکنی، این فایده ای نداره، بگید اشکالی نداره، نهی از منکر بکنید، اما دفع و مادت الفساد، ماده فساد رو از بین ببرید، یعنی برخورد همگانی با آدم خلافکار، یا آدم خلافکار همه باهاش قطع رابطه بکنن، حتی در مباهات هم کمکش نکنید، بذارید بیچاره بشه، به این نتیجه برسه که بیاد معذرت خواهی کنه و توبه کنه، بگه من توبه کردم، من در این جامعه اسلامی دیگه نه ظلمی میکنم نه گناهی میکنم، گناه علنی لااقل نکنه. این برخورد اگر بشه دیگه از این بیان بهتر شما چی میخوایید؟ از این دستور اسلامی بهتر و روشنتر ای دنبال یه سری مسائلی میگردیم که اینها ریشه‌ای نیست، در حالی که اسلام میخواد دفع ماده فساد بشه، فساد از ریشه از بین بره. خب شما این روایت رو میبینید که بعضی از علما آمدن بهش استدلال کردن، آمدن گفتن که البته این روایت از نظر سند بعضی ها اشکال کردن بعضی ها اشکال نکردن، مثل مرحوم محقق خویی می فرماید ضعیفت السنده، ولی بعضی ها مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف ایشون می فرماید بر این که مورد اشکال نمیتونیم بگیم ضعیفت السنده، ولی نمیتونیم هم بگیم سند خوبی داره، سندش متوسطه، خیلی روشن نیست، چون تفسیر عیاشی تا چه مقدار اعتبار داشته باشه، لذا مرحوم امام هم یه مقداری در سند تردید میکنن، ولی مرحوم محقق خویی میفرمان ضعیفت السنده، ولی در این حال بعضی ها میگن نه، تفسیر عیاشی اون چی که درش هست مثلا درسته. حالا در هر صورت این سلیمان جعفری چون ثقه است، آمدن بعضی ها روایت رو پذیرفتن، حالا به عنوان مؤید میتونیم در اینجا ازش استفاده کنیم. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ایشون میفرمایند بر این که این روایت عموم خوبی داره، میتونیم از این روایت استفاده بکنیم، البته مربوط به سلاطین جوره. بله، در رابطه با سلاطین جور ما مشکلی نداریم، میتونیم بیاییم به صورت مطلق بگیم به هیچ عنوان کمکش نباید کرد، حتی در مباهات هم کمکش نکنیم. بله؟ عموم یعنی همه، عرض کنم بر این که مباهات هم شامل میشه و محرمات هم شامل میشه، ظلم هم شامل میشه. خب روایت دیگر در اینجا ان احمد ابن الحسن ابن علی عنه، یعنی از محمد ابن احمد ابن یحیی که امامی و ثقه است، ان احمد ابن حسن ابن علی که ایشون عرض کنم فتحیه ولی ثقه است، بله، ان عمرو ابن سعید مدائنیه که اونم فتحیه ولی ثقه است، بله، عرض کنم بر این که ان مصدق ابن صدقه که ایشون هم فتحی و ثقه است، ان عمار که عمار ابن موسای ساباتیه که اونم فتحیه ولی ثقه است. میدونید در رجال یه بحثی داریم دیگه که آیا امامی بودن لازمه یا نه، یا فقط ثقه بودن کفایت میکنه. بعضی ها نظرشون اینه که فقط ثقه باشه کافیه، حالا ولو دینش فتحی باشه یا عامی باشه اینها مهم نیست، وساقت مهمه. ولی دسته ای از علما نظرشون اینه که نه، وساقت کفایت نمیکنه، امامی بودنم لازمه. لذا ما در این پاورقی ها این نکته رو اشاره میکنیم که این آیا دینش چیه، امامیه، فتحیه، عامیه، این رو چون بعضی ها میگن اگر عامی باشه روایتش مورد قبول نیست ولو ثقه باشه، حالا بنابر مبانی که در علم رجال خوندید. خب این روایت دارد ان ابی عبدالله علیه السلام، اینم از امام صادق علیه السلام، سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل. خب راجع به کارهای سلطانه که یه شخصی میخواد بالاخره بره توی دستگاه دولتی و حقوق بگیره، بالاخره حکومت ظالم است و مردم هم بالاخره حقوق میخوان، زندگی میخوان، میخواد وارد اون دستگاه بشه. آقا امام صادق علیه السلام میفرماد قال الله، نه این کارو نکنه، وارد دستگاه حکومت نشید، حکومت ظالم واردش نشید، الا الله یقدر علی شیء، مگر اینکه راهی ندارید، چاره ای ندارید. خب بالاخره زندگانیه، باید بگذره، شما هم هیچ راهی براتون وجود نداره جز اینکه برید کارمند این دولت بشید دیگه. حالا دولت طاغوتیه ولی شما هم الا الله یقدر علی شیء. خب حالا مجبورم برم در دستگاه یه شغلی رو قبول کنم، ولا یأکل ولا یشرب. رفتی تو اون دستگاه هیچی نخور، از غذاهاشون نخور، حتی آب اونها هم استفاده نکن. این آب که مربوط به دستگاه حکومتیه، از اون آب هم استفاده نکن. ولا یأکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلتن، مگر اینکه ناچار باشی. در ناچاری اشکال نداره، در حالی که نمیتونی فرار بکنی عیبی نداره، ولی تا میتونی فرار کن، نه از غذاشون بخور نه از آبشون بخور.
از غذا آبی نخور، حقوقی که میگیرم
همون، اونم همینطور، اون مگر ناچار باشه دیگه. استرار، استرار نه، منظور که استراره دیگه. وقتی شما مستر شدی میتونی بری تو دستگاه حکومتی، تا مادامی که مستر نشدی برو کاسب بشو، برو تاجر بشو، برو یه شغل دیگه آزادی پیدا کن، نرو توی دستگاه حکومتی. فَإِنْ فَعَلَ، حالا اگر دیگه مجبور شدی و رفتی تو دستگاه حکومتی، فَسَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، یه پولی گرفتی، حقوق گرفتی، یه درآمدی پیدا کردید، فَلْيَبْعَثْ بِخُمْسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، خُمْسِشُ بده. این مالها حرامه، اینا اگر خواستی از حقوق دولت طاغوت استفاده کنی، خُمْسِشُ به اهل بیت بده. مخلوط به حرامه دیگه بالاخره. خب این روایت سندش هم خوبه، موثق است و دلالتش هم خوبه که تا مادامی که مجبور نشدیم نباید تو دستگاه حکومتی بری. حالا بالاخره دیگه گاهی آدم مجبور میشه، بیکار، زن داره، بچه داره، چند تا زن داره، چند تا بچه داره و بالاخره زندگی اینا لنگه، میمیره، گرسنگی میمیره. گاهی در منزل ما بعضی ها میان میگن ما گرسنه ایم. همین دیشب یک کسی آمده بود میگه من گرسنم، هیچی ندارم بخورم. خب الان اینجوری گاهی پیدا میشه افرادی که میگن ما هیچی نداریم، حالا یا راست یا دروغ، ولی واقعا یه دیم ندارن هیچی. خب وقتی آدم نداره چیکار بکنه؟ هیچی نداره، خب ناچاره یه کاری رو انتخاب بکنه، حالا کاری هم نیست و باید بره تو دستگاه دولتی. خب در اینجا هم روایت سندش هم خوبه، دلالتش هم خوبه، اما فقط اختصاص به سلطان جور داره.
مسئله جمع نمیشه، حرام در جور به خاطر گرسنگی و اول
دیگه شما در صغراش اشکال دارید که ممکنه مثلا استقرار حاصل نشه. بله، حالا شما نیا کنید همه بدن نجار بشن، همه برن بنا بشن، همه برن مغازه‌دار بشن، خب یه عده‌ای میمونن دیگه، بالاخره اینا چیکار کنن؟ حالا یا بلد نیست یا نمیتونه، ممکنه یه عده‌ای خب فرهنگیه، استاده، خب این چیکار بکنه؟ بره نجاری، بره بنایی، بالاخره مطابق شأنش باید یه شغلی پیدا بکنه دیگه. ناچاره میره معلم میشه، میره استاد دانشگاه میشه، یه شغلی رو انتخاب میکنه، ولی بالاخره حکومت طاغوته. ببینید در احکام وضعیه، یعنی تملک یک چیزی، این یه بحثی هست که خب این رو اگر اضطرار پیدا شد میتونیم تملک پیدا بکنیم، شما رفع اضطرارتون رو میتونید انجام بدید، اما تملک نه، یعنی مالک اون نمیشید، مال مردمه. الان من مستر شدم، مال مردم رو میخوام بردارم بخورم، چرا؟ چون مسترم دیگه. و وقتی مستر شدید حلال میشه برای شما، اما مالکش نمیشید. لذا در احکام وضعیه این بحث مطرحه، حتی ولایت فقیه هم مطرحه که آیا ولایت فقیه در احکام وضعیه جاریه؟ یعنی ولی فقیه میتونه بگه این مال تو نیست، ملک یک کسی رو بگه مال تو نیست، یا زنشو بگه این زن تو نیست، بر تو حرامه، میتونه در احکام وضعیه ولایت فقیه مثلا اعمال ولایت بکنه یا نه؟ این قابل بحثه، بعضی ها گفتن نمیشه، این در احکام تکلیفیه ولایت فقیه جریان داره، ولی در احکام وضعیه گفتن بعضی ها که جریان نداره. در هر صورت این روایت هم در رابطه با سلاطین جور مسئله ما رو روشن کرده. روایت دیگر که عرض کنم بر این که این روایت دارد، قال علیه السلام اذا کان یوم القیامه نادا مناد این الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه حتی من برع لهم قلما و لاغ لهم دواتا فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرما بهم فی جهنم. اعوان ظلمه و خود ظلمه و عین الظلمه، اعوان ظلمه و اشباه ظلمه، یالا اشباه ظلمه دیگه لابد جز اعوانم نیست، ولی کمکم نمی کنه، ولی یه همراهی هایی با اونها داره که اینها رو و یجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرما بهم فی جهنم. خب این روایت هم البته سندش ضعیفه، مرفوع است و ضعیفه، ولی دلالتش دلالت خوبی است بر این مطلب. حالا این عین الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه مخصوص به سلاطین جوره یا هر ظالمی رو شامل میشه؟ اینم قابل بحثه که ظاهرش رو علما میگن مقصود همین سلاطین جور هستن.
اشباه الظلمه
هم
میشه که اونایی که سلاطین نیستن ولی کارشون هم همیشه ظلم بوده، چرا دیگه فقط سلاطین باشه؟
حالا اشباه ظلمه یعنی بعد از اعوان ظلمه، آدم یک کسی کمک به ظلم میکنه، یک کسی کمک نمیکنه، ولی یه جوری حرکت میکنه که کمک به اونها حساب میشه. بله. و منها روایت دیگر که در صفحه 1350 آقایون ببینید، حدثنی محمد ابن موسی ابن المتوکل خب محمد ابن موسی ابن متوکل امامی و ثقه است. قال حدثنی محمد ابن جعفر، که محمد ابن جعفر الاسدی اونم امامی و ثقه است. قال حدثنی موسی ابن عمران، موسی ابن عمران هم به نظر ما امامی و ثقه است. قال حدثنی عمی الحسین ابن یزید، که حسین ابن یزید هم باز امامی و ثقتون. ان حماد ابن عمرو نصیبی، که این مهمله. ان ابی الحسن الخراسانی، اینم مهمله. ان میسر ابن عبدالله، که این هم مهمله. سه تا مهمل در این روایت وجود داره، لذا سند روایت اعتباری نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابی عائشه سعدی، ان یزید ابن عمر ابن عبدالعزیز، تا اونجایی که میرسه قالا خطبنا رسول الله، میگه ما خطبه کرد، فرمایشی فرمود رسول خدا. من علق صوتا بین یدی سلطان جائر، کسی که آویزان بکند یک تازیانه ای را بین یدی سلطان جائر. سلطان جائر، شما تازیانه رو براش آماده بکنید. جعله الله حیتن خداوند اون تازیانه رو یک ماری می کند که طولها 60,000 ذراع. فتسلط علیه فی نار جهنم خالدن فیها مخلدا. خیلی عجیبه که خالدن فیها مخلدا، تا آخرم هستی. اگر کمک ظلم بکنی کارت به اینجا میرسه. من علق صوتن، خب البته این روایت از نظر عرض کنم بر این که سند ضعیفه و از نظر دلالت هم مربوط به سلطان جائره و مربوط به کمک به ظلمه، این خیلی خاصه. یعنی من علق صوتن یعنی میخوای ظلم کنه، شما هم کمک به ظلمش میکنید. خب این البته جز مسلماته که اعانه بر ظالم در ظلمش یقینا از گناهان بزرگه. موردش هم خاصه. حالا بالاخره این، ولی در این حال فی الجمله برای بحث ما مفیده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.